ساعت 12 شب در ایران است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ثانیه های از آغاز روز پنج شنبه 14 آذر ماه 1392، 5 دسامبر 2013 میلادی در ایران گذشته است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه از کارخانه راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق بازدید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان انرژی اتمی ایران به اعلام این خبر گفته است که این بازدید بر اساس توافق ایران و آژانس در آبان ماه گذشته برای رفع ابهام‌ها در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و بازرسان روز شنبه وارد تهران می‌شوند. در توافق اخیر 6 ماهه ایران با گروه 5+1، طرفین موافقت کردند که ایران از تزریق سوخت هسته‌ای به راکتور آب سنگین عراق خودداری خواهد کرد و آژانس نیز رعایت آن نظارت می‌کند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، از 7 شرکت بزرگ اروپایی و آمریکایی نام برده که ایران مایل است در صورت لغو تحریم‌ها در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. آقای زنگنه روز چهارشنبه در حاشیه نشست فصلی اوپک در وین به خبرنگاران گفت که ایران می‌خواهد توتال فرانسه، رویال داچ شل، انی ایتالیا، استاتویل نروژ، بریتیش پترولیوم و شرکت‌های آمریکایی اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس به ایران بازگردند. یکی از مقام‌های نفتی ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که قرار است آقای زنگنه روز پنجشنبه با مدیران ارشد شرکت‌های انی و شل دیدار کند. میزان سرمایه گذاری شرکت های عظیم نفتی در ایران به دلیل تحریم ها به شدت کاهش یافته است. وزیران نفت اوپک در نشست فصلی روز چهارشنبه خود در وین نتوانستند بر سر انتخاب دبیرکل جدید به توافق برسند و عبدالله بزری برای 1 سال دیگر در این سمت ابقا شد. این برای اولین بار است که دبیرکل اوپک با وجود اتمام دوره 3 ساله مدیریتش همچنان در این مقام باقی میماند. غلام حسین نوذری، وزیر سابق نفت ایران، و نمایندگان عراق و عربستان برای کسب این مقام رقابت می‌کردند. اوپک همچنین تصمیم گرفت برای 6 ماه دیگر سقف فعلی تولیدش را که روزانه 30 میلیون بشکه است تغییر ندهد. آندرس راسموسن، دبیرکل ناتو، از دولت حامد کرزی خواست تا هر چه زودتر توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا کند. راسموسن هشدار داد که در غیر آن صورت از اول ژانویه 2015 دیگر هیچ سرباز و ابزار نظام دستگاه نظامی متعلق به ناتو در افغانستان باقی نخواهد ماند. دبیرکل ناتو افزود امضای معاهده برای ادامه همکاری ناتو و دولت افغانستان بعد از سال 2014 ضروری است. معاهده امنیتی با آمریکا به تصویب لوی جریه یا شورای بزرگان افغانستان رسیده، اما حامد کرزی امضای آن را به رعایت شرایطی منوط کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. نتیجه تحقیق و تفحص از فساد چند ده هزار میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی، سازمانی که محمود احمدی نژاد درباره رئیسش این چنین گفته بود.
این تصاویه ملت باشه، این کسی تخلف کرده، فردی هم مطلع شده اومده تخلف رو اعلان کرده به جای اینکه متخلف رو دنبال کنن.
حمایت 170 نماینده مجلس از مذاکره کننده های هسته‌ای ایران، تحلیل یک نماینده پیشین مجلس در این باره.
که ممکن است در مراحل بعدی این توافقات به عنوان یک معاهده به تصویب مجلس هم برسه، نوعی اطمینان دادن به طرف های.
یکی از فرماندهان نظامی حزب الله لبنان ترور شد. این گروه عربستان و اسرائیل را مسئول این ترور خواند.
در صورتی که این تز حزب الله درست باشه، معناش این هست که به نوعی ایران و عربستان در حال جنگ هستند به واسطه نیروهای.
برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های البته بیشتر از این باشید، دعوت می‌کنم که تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم این مجله نیمه شب هم شنوندگی برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. سی و هفت نماینده مجلس بدون ذکر نام آنها، یک معاون اول رئیس جمهوری، دو وزیر پیشین که هدیه گرفتند و نام بردن از 138 شرکتی که با یک توافقنامه واگذار شدند. اینها فقط بخشهایی از محتوای گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی است، در دوره‌ای که ریاست آن بر عهده سعید مرتضوی بوده است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم آرش حسنی.
بهمن ماه سال قبل بود که سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، یک روز پس از آن که ویدیویی از او و فاضل لاریجانی، برادر کوچک رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه ایران، از صحنه علنی مجلس پخش شد، پس از خروج از محل کار خود بازداشت شد. ویدیویی که محمود احمدی نژاد از دیدار سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی در صحن مجلس پخش کرد، قصد داشت تا اینگونه القا کند که برادر رؤسای دو قوه در تلاش برای گرفتن رشوه‌ای از آقای مرتضوی است. بازداشت مرتضوی اما یک شب بیشتر طول نکشید. او فردای آن روز در محل کار خود در سازمان تامین اجتماعی حاضر شد. در حالی که همگان آن بازداشت را با ویدیوی برادر آقایان لاریجانی مرتبط می‌دانستند، خبرگزاری فارس در خبری بازداشت مرتضوی را با مسئولیت او در سازمان تامین اجتماعی و سوء استفاده‌های مالی نسبت داد. در همان کشاکش نمایندگان مجلس و دولتی‌ها بر سر ماندن یا رفتن سعید مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی، محمود احمدی نژاد تمام قد از او حمایت کرد.
ملت باشه دیگه، از تخلف کرده، فردی هم مطلع شده اومده تخلف رو اعلان کرده، به جای اینکه متخلف رو دنبال کنند میرن فردی که تخلف رو اعلان کرده باش برخورد بکنه.
حتی با تدبیر دولت مردان دولت محمود احمدی نژاد، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام و ساختار داد تا قاضی اسبق دستگاه قضایی و دادستان سابق تهران همچنان بر ریاست سازمان تامین اجتماعی باقی بماند. در آن میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبدالرضا شیخ الاسلام نیز قربانیان اصرار برای ماندن مرتضوی شد. همان زمان این پرسش برای ناظران باقی بود که این همه اصرار محمود احمدی نژاد برای ماندن سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی برای چیست؟ کم نبودند تحلیلگرانی که هیچ دلیلی به جز لجبازی محمود احمدی نژاد را عامل آن اصرار نمی دانستند. اما شاید این روزها و با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دوره ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، معمای آن اصرار برایشان اندکی حل شده باشد. بر اساس این گزارش که علیرضا محجوب، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، بخش‌هایی از آن را در خبرگزاری‌ها توضیح داده، در یکی از جلسات هیئت امنای سازمان بیش از 6 میلیارد تومان به حدود 50 نفر از اعضای هیئت امنا، مدیر عامل و مدیران سایر سطوح این سازمان پاداش پرداخت شده است. پاداشی که برای یکی از این مدیران به 400 میلیون تومان بالغ می شده. در این گزارش تصریح شده که 138 شرکت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به ازای پرداخت 4 میلیارد یورو به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی واگذار شده است. در میان این شرکت ها می توان نام های آشنایی مانند شرکت هواپیمایی ایران هما، گروه هتل های هما، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، بانک پاسارگاد، بانک تات، بانک پارسیان، بانک دی و بیمه های ملت و پارسیان را مشاهده کرد. بخشی از سهام واگذار شده در قالب این تفاهمنامه 4 میلیارد یورویی به هلدینگ سرمایه گذاری بابک زنجانی که در این گزارش با واگذاری انحصاری توصیف شده است، شامل شرکت ملی نفتکش ایران، چوب و کاغذ ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی و پتروشیمی های غدیر و تبریز می شوند. همچنین در این گزارش تصریح شده که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، در دوره سال 91 و 6 ماهه نخست سال 92 50 میلیون تومان از سعید مرتضوی کارت هدیه گرفته است. محمد عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بعدها وزیر ورزش و جوانان دولت محمود احمدی نژاد شد، نیز 100 میلیون تومان از این کارت‌ها هدیه گرفته. عبدالرضا شیخ الاسلامی معاون وقت محمود احمدی نژاد که پس از استیضاح از وزارت رفاه و قربانی شدن برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی به نهاد ریاست جمهوری رفته بود نیز از جمله گیرندگان کارت هدیه 100 میلیون تومانی از سعید مرتضوی بوده است. بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس نیز از این بذل و بخشش های آقای مرتضوی بی نصیب نماندند. بر این اساس 37 نماینده که آقای مرتضوی حاضر به افشای نام آنها نشده در مجموع بیش از 133 میلیون تومان کارت هدیه گرفتند. افشا نشدن نام این نمایندگان یادآور افشا نشدن نام 164 یا 118 نماینده است که گفته میشد در کشمکش دولت و مجلس بر سر برکناری یا ماندن سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با نوشتن نامه‌ای از او حمایت کرده بودند، اما نام آنها افشا نشد و حتی گروهی از نمایندگان از جعل امضایشان پایان نامه گفتند. هرچند در آن میان تنها مهدی کوچکزاده نماینده اصولگرای حامی محمود احمدی نژاد بود که به حمایت خود از سعید مرتضوی افتخار کرد.
از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در گزارش همکارم آرش حسنی میشنیدید. و اما باز هم مجلس شورای اسلامی به گزارش رسانه‌های ایران در پایان جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه بیانیه‌ای که به امضای 170 نماینده مجلس رسیده قرائت شد که در آن نمایندگان مجلس بدون نام بردن از توافقنامه ژنو از تلاش‌های وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته‌ای سپاسگزاری کرده بودند. فریدون زرنگار همکارم در آغاز گفتگویی با قاسم شورده‌سعدی نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در تهران از اهمیت سیاسی چنین بیانیه‌ای پرسیده است. قاسم شورده‌سعدی:
فکر میکنم اهمیت این نامه در این هست که میخواد یک پیامی رو برسونه، مبنی بر این که ممکن است در مراحل بعدی این توافقات به عنوان یک معاهده به تصویب مجلس هم برسه. نوعی اطمینان دادن به طرفهای خارجی هست برای اینکه نگران قضیه نباشند. عمده دلیلش هم این هست که در واقع این توافقات در چارچوب بحثی ده که آقای خامنه‌ای شد به عنوان نرمش های قهرمانانه که الان تعبیرهای متفاوتی ازش میشه مجلس مطیع ایشون هست. الان در چارچوب نظر آقای خامنه ای که واقعیت رو امروز پذیرفت و بالاخره به لحاظ وضعیت اسفبار اقتصادی کشور و مشکلات دیگه ای که داره، اونجور که آقای روحانی در گزارش 100 روزه ریاست جمهوری چه راه داد و به هر حال رسمان اعلام شده که یک خزینه خالی رو تحویل گرفته با انبوهی از تعهداتی که احمدی‌نژاد ایجاد کرده، در واقع این واقعیت ها آقای خامنه‌ای رو مجبور کرده که تن به نرمش قهرمانانه به قول خودشون بدهد.
آقای شورده‌سعدی، با توجه در هر حال به ساختار سیاسی و فراکسیونایی که در مجلس هست، آیا این دلیل این هست که در واقع در ترکیب این فراکسیونا تغییراتی در حال انجام هست؟
ببینید، دو تا فراکسیون کلی بیشتر وجود نداره که یک اکثریت خیلی قوی هست که محافظه‌کارانی هستند که به حال نزدیک به آقای خامنه‌ای هستند و از فیلترهای مختلفی گذاشتند، هم از نیروهای سپاهی اطلاعاتی و غیره که به هر حال اینا افراد هستند که مطیع آقای خامنه‌ای هستند. این اکثریتش هست. یه اقلیت خیلی ضعیف و کوچکی هم هست که به اصطلاح اپوزیسیون رسمی هستن، نزدیک هستن به اصلاح طلب ها. حالا این هر دو گروه از این قضیه استقبال میکنن، یعنی اون اصلاح طلب ها در واقع همین ادعا رو صادق هم داشتن و حالا دیگه طبیعتا استقبال میکنن از آنچه که اتفاق افتاده. میمونه اون اکثریتی که به آقای خامنه ای نزدیک هستن، اونا هم به لحاظ ایدئولوژیکی چون آقای خامنه ای رو نه تنها رهبر سیاسی خودشون بلکه رهبر ایدئولوژیک خودشون هم میدونن، نوعی در واقع سرسپردگی و تبعیت از نظر ایشون رو هم میخوان نشون بدن. لذا این نامه به نظرم پیام اصلیش همین است که همه این گروه هایی که شما اشاره کردید که به نظر من دو گروه کلی هستن، اینها از این توافق استقبال میکنن، به ویژه با در نظر گرفتن زمزمه های مبنی بر این که کنگره امریکا قصد داره این تحریم ها رو تشدید بکنه. در این شرایط میخوان نشون بدن که به هر حال فرصتی که به دیپلماسی داده شده از بین نره و یک بار دیگه از طرف ایرانی تعهد خودش رو به وفاداری نسبت به این توافقات به این شکل اعلام میکنه.
خب میشه از این رفتار این نتیجه رو گرفت که در واقع همکاری دولت آقای روحانی با مجلس راحت‌تر خواهد بود در آینده در زمینه‌های دیگه؟
میشه این استنباط رو کرد. به هر حال این مشکلاتی که وجود داره مشکلاتش که گریبانگیر نظام شده، بحث دولت یا مجلس نیست. اینا الان همشون مشکل دارن در اداره کشور، به ویژه در بخش اقتصادیشون حالات به شدت تحلیل رفته. اینها الان برای پرداخت حقوق کارمندان مشکل دارن، طبیعتا مجبور هست تمکین کنه. همونطور که آقای لاریجانی هم در نطق چند روز پیشش اعلام کرد، گفت که به دلیل وضع موجود مجبور شدن که همه خواسته های طرف خارجی رو اجابت کنن. در واقع این توافق تحمیلی بود به ایران که به دلیل وضعیت خاص مجبور شده این رو بپذیره. بنابراین در چارچوب یک مشکل مشترک و حالا اگر اسمش رو بحران نذاریم، قوای مختلف کشور، نهادهای مختلف مجبور به همکاری با هم خواهند بود.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 16 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته است و شما شنونده رادیو فردا هستید. حزب الله لبنان، اسرائیل و عربستان سعودی را به ترور یکی از فرماندهان نظامی خود و انفجار ماه گذشته سفارت جمهوری اسلامی ایران متهم کرده. اسرائیل اتهام دست داشتن در ترور حسن عقیس را رد کرده و عربستان سعودی هم پیشتر انفجار ماه گذشته در بیروت را محکوم کرده، اما در مورد اتهام حزب الله لبنان واکنشی نشان نداده است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم نادر صدیقی.
حزب الله لبنان در دو مورد، اسرائیل و عربستان، دو رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به ترور یکی از مقام‌های ارشد نظامی خود و به انفجار در برابر سفارت ایران در لبنان متهم کرده است. شیخ حسن نصرالله، رهبر حزب الله، در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی لبنان به نام OTV گفت که سازمان اطلاعاتی عربستان و سعودی در پشت انفجار ماه گذشته سفارت ایران در بیروت بوده، اگرچه گروهی به نام بریگاد عبدالله عزام مسئولیت دو انفجاری را که موجب مرگ 25 نفر و از جمله وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی در سفارت این دولت شد بر عهده گرفته است. شیخ حسن نصرالله میگوید که به باور او گروه بریگاد عبدالله عزام وابسته به سرویس‌های جاسوسی عربستان سعودی است. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، هشدار می‌دهد که در صورت ادامه این گونه عملیات برخورد مستقیم ایران و عربستان هم می‌تواند در منطقه روی دهد.
به نوعی یک جنگ نیروهای مابینی در حال صورت گرفتن است بین بعضی از کشورهای منطقه. حضور حزب الله در سوریه باعث شده که عربستان سعودی حمله بکنه سفارت ایران در بیروت و همینطور درگیری‌های نظامی دیگری و یا ترورهای دیگری که در لبنان صورت می‌گیره که گاه شیعیان و بعضی وقتها سنی‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند. در صورتی که این تز حزب الله درست باشه، معناش این هست که به نوعی ایران و عربستان در حال جنگ هستند به واسطه نیروهای مختلف و در نتیجه اگر چنین امری صحت داشته باشه بایستی گفت که مسبب اصلی این مسائل رو حداقل از دید عربستان ورود حزب الله و ایران به سوریه می‌بینند و از طرف دیگه از جمله مشکلاتی که عربستان با ایران داره سوای مسئله سوریه همین توافق هسته‌ای است که بین ایران و شش کشور غربی و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته. بنابراین یک جنگ خزنده‌ای در حال شدن هست که در صورت صحت این سناریوهایی که از جانب حزب الله مطرح میشه امکان داره که این جنگ ها به طور واضح‌تری حداقل بین گروهایی که از عربستان دستور میگیرن و گروهایی که با ایران روابط نزدیک دارن صورت خواهد گرفت، که خب این میتونه تبعات بسیار بدی برای منطقه داشته باشه به خاطر اینکه به نوعی پای عربستان و ایران هم به طور مستقیم‌تر به این جنگ های خزنده کشیده خواهد شد که شرایطی رو میتونه به وجود بیاره که غیر قابل تصور هست، یعنی یک جنگ گسترده‌تر در منطقه خاورمیانه.
شبکه خبری BBC در گزارشی میگوید که جنگ در سوریه تنش‌های قومی را در لبنان هم افزایش داده است. و آقای هوشنگ حسن یاری از کالج نظامی سلطنتی کانادا علاوه بر لبنان به جنگ‌ها و ترورهای قومی در عراق نیز تاکید می‌کند.
اگر که حملاتی از خاک عراق علیه عربستان صورت گرفته باشه، در رابطه است هم با مسائل داخلی عراق و اون چیزی که در سوریه می‌گذره. در نتیجه همه این مسائل به هم گره می‌خوره و اگر نگاه بکنی به نقشه جغرافیایی منطقه، می‌بینیم که در قلب این درگیری‌ها و تحولات سوریه و عراق وجود دارند و به همین دلیلی که بیشتر درگیری‌های نظامی فعلا در این دو کشور صورت می‌گیره، ضمن اینکه به تدریج لبنان هم داره به شکل گسترده تری وارد این جنگ های مذهبی و قومی خواهد شد.
بی بی سی در مورد حسن اللقیس از فرماندهان نظامی حزب الله گفته است که او در حزب الله به عنوان معمار و سازنده سلاح‌های پیچیده، مواد انفجاری و دام‌های مهلک نظامی و تروریستی شناخته می‌شد. بی بی سی به نقل از گزارشگر روزنامه اسرائیلی یدیود آهرونوت اضافه کرده که این فرمانده نظامی حزب الله آموزش‌های نظامی را در ایران گذرانده و در امور جنگ‌های کوتاه و محدود، تروریسم و عملیات ضد تروریسم آموزش دیده بود و از جمله کمک‌های جمهوری اسلامی به حزب الله محسوب می‌شد.
حضور همکارم نادر صدیقی رو می‌شنیدید. یادآوری می‌کنم که می‌تونید همواره با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقا ما انرژی هسته‌ای نمی‌خوایم. حق مسلم ما انرژی هسته‌ای نیست. حق مسلم ما اینه که مردم بی پول نباشن، گرسنه نباشن، بیکار نباشن. الان مردم در فلاکت بدبختی دارن زندگی میکنن. آخه انرژی هسته‌ای یعنی چی؟ وقتی من پول ندارم، بچه‌ام گشنه هستن، در فلاکت زندگی میکنم، انرژی هسته‌ای به چه درد من میخوره؟
آقای احمدی نژاد، 8 سال حرف مفت و بدون مالیات زدی، به هر کسم که خواستی در رادیو تلویزیون ملیت کوبیدی بدون اینکه حقی برای کسی قائل شوی که جواب حرفات را بدهد. حالا بهتر است نطقت را برای دادگاهت آماده کنی.
در مورد این مناظره که آقای احمدی نژاد با آقای روحانی تقاضا کردن، میخواستم یه مطلبی رو بگم. دیگه دست آقای احمدی نژاد برای همه این ملت رو شده.
من یک ایرانیم. این پولایی که بلوکه شده داده، یک قنوش تو جیب ما نمیره، جیب آقای سید نصرالله میرسه، لبنان میرسه، سوریه میرسه. یک قنوش از اون پول به ما کمیتی داده، من سرمو کچل میکنم تو خیابون میدوام.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042022112211. و اما گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقدی که سال گذشته در بازداشت پلیس جان سپرد، به خبرگزاری‌های داخلی ایران گفته است دادگاه اتهام عمدی بودن قتل او به دست مأمور پلیس را نپذیرفته است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
حکم متهم پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، پس از کش و قوس‌های زیاد از سوی دادگاه عمومی صادر شده و به گفته وکیل مدافع خانواده آقای بهشتی، دادگاه قتل ستار بهشتی را شبه عمد دانسته است. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، ضمن ابراز تأسف از این حکم گفته است بر اساس این حکم قاتل می تواند تا صدور حکم نهایی با قرار وثیقه آزاد شود. به گفته خانم پورفاضل، حکم شبه عمد در نهایت منجر به صدور حکم تعیین دیه خواهد بود و این در حالی است که وکیل خانواده ستار بهشتی همچنان بر عمدی بودن قتل ستار بهشتی تاکید دارد. و به خبرگزاری ایسنا گفته است ضربات وارد شده به آقای بهشتی سبب خونریزی ریه، کبد و زیر پروانه مغز او شده و در نهایت به دلیل خونریزی و نرسیدن اکسیژن لازم به این ارگان‌ها او فوت کرده است. از سوی دیگر گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، هم در مهر ماه سال جاری به روزنامه شرق گفته بود فردی که ستار را به قتل رسانده در حضور او و دخترش و وکیل پرونده به کشتن ستار اقرار کرده است. ستاره بهشتی وبلاگ نویس و کارگر ساکن ربات کریم در آبان ماه سال 1391 به وسیله پلیس فضای مجازی تهران موسوم به فتا بازداشت شد و پس از چند روز در حین بازداشت درگذشت. مرگ ستاره بهشتی انتقاد برخی مسئولان از جمله احمد توکلی نماینده مجلس را نیز در پی داشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 25 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه گذشته است و یک گزارش دیگر در بخش اول این مجله نیمه شب خواهید شنید. مهمترین رویداد روز گذشته روز چهارشنبه در اوکراین محاکمه نخستین گروه از فعالین جنبش اعتراضی بود. با گذشت دو هفته از آغاز نارامی‌ها همچنان هزاران نفر در میدان استقلال کیف به تظاهرات اعتراض‌آمیز ادامه می‌دهند. پس از اینکه عدم اعتماد به دولت اوکراین در پارلمان رأی نیاورد، اپوزیسیون از رئیس جمهوری خواست وزرا را با حکم خود برکنار کند، اما رئیس جمهوری اوکراین در بحبوحه‌ای بحران سیاسی برای دیدار رسمی به چین سفر کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
Микола Азаров, نخست وزیر اوکراین، در نخستین جلسه دولت پس از تظاهرات چند صد هزار نفره روز یکشنبه در سراسر کشور اعلام کرد وضعیت تحت کنترل کامل حکومت است و معترضان دیگر بهانه برای ادامه اعتراض‌ها ندارند. وی به مخالفان هشدار داد که برخلاف رهبران اپوزیسیون، آنها همه نماینده مجلس و دارای مسئولیت قضایی نیستند و در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود. جلسه دولت چهارشنبه در حال برگزار شد که از یک سو چند صد نفر در مقابل ساختمان کابینه وزرا شعار استعفا استعفا سر می دادند. از سوی دیگر بیش از هزار پلیس ضد شورش ساختمان دولت و کل محله مجاور را محاصره کردند. پترو شفتسوف تحلیلگر سیاسی نگران است که دولت برای سرکوب مخالفان آماده می شود.
یه دو سپاسب. پرشی سپاسب سیلوی. چه بود پرشی کروک نا میدانی کلی نمهالسی زستسوات سیلو ریاکسی.
دو روش هست. سرکوب که دیدیم شنبه و یک شنبه گذشته آن را تجربه کردند و خسته کردن مخالفان که از دوشنبه آن را پیگیری می کنند. اما سطح نارضایتی در جامعه بسیار بالاست و چنانچه دولت نتواند دست کم برخی از خواسته های مخالفان را اجرا کند، با نیروهای رادیکالتر سر و کار خواهد داشت.
چهارشنبه دادگاهی در کیف 9 نفر که در درگیری های روز یکشنبه معترضان با پلیس ضد شورش در مقابل دفتر ریاست جمهوری بازداشت شده بودند را به 2 ماه زندان محکوم کرد. همچنین همان روز دادستانی کل کشور از دانشگاه ها خواست فهرست دانشجویانی که در تظاهرات اعتراض‌آمیز شرکت میکنند را در اختیار این نهاد قرار دهند. الکس لوشویچ تحلیلگر سیاسی میگوید که اعتراض ها وارد مرحله بحرانی شده.
Буде ефект звикання, і воно перетвориться дійсно, ну, такий гуртожиток. Ну, люди якби освоїлись. Одне діло, коли воно є на полі.
Агар опозиціон дар اسرع وقت جنبش را به سوی اجرای اقدامات مشخص هدایت نکند، نارضایتی فروکش خواهد کرد. بحران حل نخواهد شد. حکومت دچار اشتباه‌های اساسی شده و طرفدارانش بسیار اندکند. اما ممکن است نارضایتی از کنترل اپوزیسیون نیز خارج شود.
تو таких правил немає.
رهبران اپوزیسیون چهارشنبه از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب معترضان در اوکراین به دولت این کشور هشدار دهند. در دو روز آتی کیف میزبان اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهد بود که اوکراین امسال ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد. خبرگزاری اینترفاکس اوکراین به نقل از منابع خود که هویتشان فاش نشده نوشت در میان دولت‌های غربی این نگرانی وجود دارد که حاکمان اوکراین پس از برگزاری نشست و خروج دیپلمات‌های غربی از کیف سرکوب معترضان را تشدید کند. بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق خبرنگاران خشونت‌ها در کیف را به شدت محکوم کردند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه تعداد خبرنگارانی که شنبه و یک شنبه گذشته در کیف مورد ضرب و شتم قرار گرفتند را دست کم 45 نفر اعلام کرد. در این بیانیه تاکید شده که در اکثر موارد برخورد خشونت‌آمیز پلیس ضد شورش با خبرنگاران عمدی بوده و آنها را به دلیل خبرنگار بودن مورد ضرب و شتم قرار دادند. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کردند. شواهد دلبران است که نیروهای امنیتی با خشونت بیش از حد با معترضان برخورد کردند. سه‌شنبه نخست وزیر اوکراین از رفتار نیروهای پلیس با معترضان پوزش خواسته بود. نارامی ها در اوکراین به مدت 2 هفته است که ادامه دارد و در حالی که شروع آن برای ابراز مخالفت با دولت به دلیل چرخش 180 درجه و انصراف نگهانی از پیگیری سیاست همگرایی با اروپا بود، پس از ضرب و شتم معترضان بیشتر متوجه مسائل داخلی شده و در حال حاضر نخستین خواسته معترضان کنارگیری دولت است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه 14 ماه 1392، 5 دسامبر 2013 میلادی در ایران گذشته. سپاسگزارم که همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر حدوداً ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. بار دیگر با همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در العین با رئیس حکومت امارات دیدار کرد. خبرگزاری ها گزارش دادند که در این دیدار شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس کشور امارات با استقبال از توافق اخیر ژنو ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بهبود یابد. همچنین گزارش شده که در این دیدار رئیس کشور امارات دعوت وزیر خارجه ایران را برای سفر به تهران پذیرفت. قرار است تاریخ این دیدار بعداً اعلام شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق صبح چهارشنبه وارد تهران شد و با برخی مقام‌های ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نوری المالکی که همراه هیئتی به تهران رفته، در سفر 3 روزه‌اش علاوه بر حسن روحانی و مقام‌های دولتش با آیت الله خامنه‌ای دیدار می‌کند. علی موسوی سخنگوی دولت عراق گفته است محور مذاکرات آقای مالکی همکاری در حوزه انرژی و مبارزه با تروریسم خواهد بود و دو طرف درباره سوریه نیز گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ها مین روبی در شط العرب یا اروندرود و ادامه حضور اعضای مجاهدین خلق در عراق نیز از موضوع های دیگر است. این اولین سفر نخست وزیر عراق به تهران از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. تیم کاراته مردان ایران در دومین روز مسابقات قهرمانی آسیا در دبی به 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز دست یافت. تیم ایران تاکنون در مجموع 16 مدال به دست آورده است. مسابقات مردان روز پنجشنبه به پایان می‌رسد. همزمان تیم دختران ایران به علت نوع پوششان از فینال مسابقات حذف شد. امارات متحده میزبان مسابقات نوع لباس تیم جوانان ایران و یقه‌های بالای آنها را غیر استاندارد خواند و به آن اعتراض کرد. با حذف تیم ایران، دختران اماراتی در فینال با قزاقستان مسابقه دادند که امارات به قهرمانی رسید. وزیر خارجه روسیه نصب سیستم‌های دفاع موشکی در اروپا را پس از توافقنامه اخیر ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی بی‌دلیل دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف روز چهارشنبه پس از شرکت در نشست ناتو در بروکسل گفت با اجرا شدن نهایی توافقنامه ژنو در دراز مدت نیازی به نصب سیستم‌های دفاع موشکی در اروپا وجود نخواهد داشت. روسیه همواره با نصب سیستم‌های دفاع ضد موشکی در اروپا مخالف بوده، اما آمریکا در سال‌های اخیر با دفاع از نصب این سیستم‌ها گفته است برای حمایت از همپیمانانش در مقابل هر گونه تهدید نیاز به نصب این سیستم است. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دزدیده شدن کامیون حاوی مواد رادیواکتیو در مکزیک خبر داده. در بیانیه آژانس انرژی اتمی اشاره شده که مواد رادیواکتیو ربوده شده مصرف پزشکی داشته و هنگام انتقال از یک بیمارستان به یک انبار دزدیده شد. در بیانیه آژانس زمان سرقت روز دوشنبه در منطقه در شمال مکزیک اعلام شده است. دستگاه رادیوتراپی برای درمان سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرد و این کامیون در حال انتقال چنین دستگاهی بوده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو و برنامه های رادیویی رو بر روی وبسایت ما هم بخونید و هم بشنوید. آدرس این وبسایت هست radiofarda.com. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید که آدرسش هست facebook.com/radio.farda. در اینجا کم کم میرسیم به پایان این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا. دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا باشید. من هانا کاویانی هستم و روز پنجشنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. نخستین بخش نماگر این هفته مرور خلاصه چند تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های این هفته است. بشنوید.
لابلای یادداشت‌ها.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه شرق نوشته، به گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی اشاره کرده و تاکید کرده است که اگر صرف بازگو کردن وضعیت کنونی اقتصاد ایران چنین لرزاننده بوده است، میتوان حد زد که ایجاد این وضعیت در طول 8 سال تسلط رادیکال‌ها چه جفای نابخشودنی و بزرگی در حق ملت ایران بوده است. آقای لیلاز در این حال نوشته که حسن روحانی آبروداری کرده و تنها گوشه ای از پرده واقعیت‌های موجود کشور را کنار زده است. به نوشته این کارشناس اقتصادی، در این مصاحبه رئیس جمهوری نگفت که پرسر و صدا ترین دولت تاریخ ایران در حوزه عدالت اجتماعی به طرزی به بی سابقه تر شدن شکاف طبقاتی افزوده است. سعید لیلاز تاکید کرده است که مطابق آمارهای رسمی دولتی در تمام سالهای 90 تا 92 جمعاً 30% از قدرت خرید حقوق بگیران و به ویژه کارگران کاسته شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه یادداشت خود تاکید کرده که در سال 90 که جمع درآمد نفتی کشور به 119 میلیارد دلار افسانه‌ای بالغ شد، حداقل دستمزد واقعی کارگران 10.3% کاهش یافت. فرشاد مومنی، اقتصاددان، در یادداشتی با عنوان سخنی با رئیس جمهوری که برای روزنامه اعتماد نوشته، تاکید کرده است که پس از توافق مقدماتی در ژنو، باید به فوریت به مسئله اقتصادی و تنگناها و کاستی‌هایی که از این ناحیه نظام ملی دچار آن شده بازگشت. فرشاد مومنی در ادامه این یادداشت اشاره کرده که در یک دوره 8 ساله چیزی نزدیک به 800 میلیارد دلار و معادل چندین برابر آن ریال از منابع ملی صرف شده، اما رشد اقتصادی در همین دوره بیش از 5% منفی بوده است. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گسترش و تعمیق بی سابقه فقر و نابرابری را حاصل الگوی سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد دانسته است. آقای مومنی مطرح کردن تصویر صادقانه و منصفانه از واقعیت‌های موجود را مهمترین پیش شرط، یا به عبارت دیگر مهمترین شرط لازم برای برون رفت از شرایط کنونی دانسته، اما در این حال تاکید کرده است که شرط کفایت آن است که مدیریت اقتصادی کشور بر اساس اتکا بر ظرفیت‌های موجود، دانایی ملی، درک و تحلیل خود را از چرایی و چگونگی تحقق آن کارنامه با درآمدهای ارزی و ریالی بی سابقه دولت قبلی ارائه کند. به نوشته این اقتصاددان، در غیاب چنین تحلیلی هر لحظه امکان دارد که دولت جدید نیز آگاه یا ناخودآگاه راه احمدی نژاد و دولت او را در قلمرو اقتصاد طی کند. آقای مومنی در پایان سخنراندن درباره مهیا شدن فضا برای فعالان اقتصادی را از نظر کارشناسی به هیچ وجه سخن دقیقی ندانست و نوشته است همکنون دولت مداخله بالغ بر 70% در اقتصاد دارد و به اعتباری راه نفس فعالان اقتصادی توسط مداخله های اغلب ناکارآمد آلوده به فساد دولت بسته شده است.
یک عدد، یک تحلیل.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، حسن روحانی را به مناظره دعوت کرده است. آقای احمدی نژاد از آمار و ارقامی که حسن روحانی در گزارش 100 روزه خود از کارنامه کاری دولت ارائه کرد، براشفته و رئیس جمهوری ایران را به مناظره طلبیده است. اینکه این مناظره اتفاق بیفتد و حسن روحانی بپذیرد رو در روی محمود احمدی نژاد بنشیند یا خیر موضوع این برنامه نیست. اما همین روزها گزارشی از شاخص ادراک یا احساس فساد منتشر شده که مناظره های معروف انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 را به یاد می آورد. جایی که میرحسین موسوی نامزد آن انتخابات به رقیب انتخاباتی خود محمود احمدی نژاد که آن روزها رئیس جمهوری ایران بود همین آمارها را نشان داد و از فساد فراگیر در اقتصاد ایران گلایه کرد.
یکی از مشکلات اساسی ماسترش فساد در 4 سال اخیره. دائم بحث فساد میشه، مشکلی میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاستهایی که ما الان داریم در نظام اقتصادیمون هست که در حال توقف دادن هست.
در سالی که میرحسین موسوی به استناد گزارش سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی به فساد گسترده در ایران اعتراض می‌کرد، یعنی سال 88، رتبه ایران از میان بیش از 170 کشور رتبه 168 بود و ایران توانسته بود از 100 امتیاز ممکن فقط 18 امتیاز کسب کند. آن رتبه و امتیاز بدترین رکورد ایران از نظر شاخص ادراک فساد در یک دهه گذشته بود. با این حال واکنش محمود احمدی نژاد در آن مناظره قابل توجه بود. او پس از تجربه 4 سال دولتداری خود را پرچمدار مبارزه با فساد می دانست.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه می کنیم و البته چوبش هم می خوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
مقایسه رتبه و امتیاز ایران در گزارش های سازمان شفافیت بین الملل از شاخص ادراک یا احساس فساد در 8 سالی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت را بر عهده داشت نشانه ای نچندان امیدوار کننده از کارنامه دولتی دارد که رئیسش دولت خود را چنین میخواند.
میخواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت.
ایران بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 84، یعنی سالی که محمود احمدی نژاد دولت را از محمد خاتمی تحویل گرفت، در رتبه 88 این گزارش قرار گرفته بود و از 100 امتیاز ممکن توانسته بود 29 امتیاز کسب کند. حال بر اساس تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2013 میلادی که همین چند روز پیش منتشر شد، رتبه ایران به رده 144 تنزل کرده است. یعنی در 8 سال دولت آقای احمدی نژاد ایران 57 پله به انتهای جدول فاسدترین کشورهای جهان نزدیکتر شده است. قانون‌گریزی دولت محمود احمدی نژاد و بی‌انضباطی‌های مالی دولت، حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ساختار اداری ایران به عنوان نهاد ناظر بر هزینه کرده بودجه‌های سالانه و ورود نهادها و سازمان‌های اقتصادی نظامی به عرصه اقتصاد ایران از جمله مهم‌ترین عواملی است که می‌توان برای تنزل رتبه و امتیاز ایران از نظر شاخص ادراک یا احساس فساد در گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل برشمرد. حال باید منتظر ماند و دید دولت 11 یعنی دولت حسن روحانی که او دولت راستگویان نامش گذاشته و علی ربیعی عضو ستاد مبارزه با فساد در دولت محمد خاتمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن است، در گزارش سال آینده سازمان شفافیت بین المللی چه امتیاز و رتبه‌ای برای ایران دست و پا می‌کنند.
1 دقیقه 1 نگاه.
سهراب بهداد دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکاست. او پیش از انقلاب سال 57 در دانشگاه تهران اقتصاد تدریس می‌کرده و مدیریت مؤسسه تحقیقات اقتصادی این دانشگاه را بر عهده داشته است. پس از انقلاب فرهنگی، تعطیلی دانشگاه‌ها و آنچه پاکسازی اساتید و دانشجویان نامیده می‌شود، به آمریکا نقل مکان کرد و ابتدا در دانشگاه میشیگان و پس از آن در گرانویل در اوهایو به تدریس اقتصاد پرداخت. سهراب بهداد این روزها در دانشگاه دنیسون در آمریکا تدریس اقتصاد را ادامه می‌دهد. از او درباره ریشه های فساد در اقتصاد ایران پرسیدم. بشنوید.
در واقع مسئله فساد مالی به این نکته برمیگرده که دستگاه‌های حکومتی، اونهایی که در مقام قدرت هستند، که در مقامی قرار گرفتن که امتیازات رو تخصیص میدن یا امور مربوط به مردم رو انجام میدن، برای انجام امور و یا تخصیص امتیازات نه بر حسب ملاک‌های معین و تعیین شده در جهت تأمین رفاه اجتماعی بر حسب قانون، بلکه بر اساس غیرقانونی، فراقانونی و با زد و بند یا گرفتن وجه امور رو تخصیص میدن یا انجام میدن. این در جامعه ما خب سابقه طولانی داره، در خیلی از جوامع هم هست. در واقع لغت جدیدی که براش اختراع کردن و لغت مؤدبانه هم هست همون رانتگیری هست. رانت اقتصادی یعنی این که گرفتن یک امتیازی که ارزشی داره با پرداخت یک چیزی. تا چه حدی این امور انجام میشه بستگی به نظام سیاسی و اجتماعی جامعه داره، بستگی به رابطه مردم با صاحبان قدرت حکومتی داره، بستگی به میزان شفافیت در روابطی که بین حکومت و مردم هست داره. و وقتی که اینها ادامه پیدا به یک شکل یا شکل دیگری ادامه پیدا میکنه به اخلاقیات جامعه بستگی داره.
به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از هانا کاویانی سپاسگزارم که در اجرای این برنامه من رو یاری داد. از شما شنوندگان نماگر هم سپاسگزارم که با من آرش حسنیا همراه بودید. راه ارتباطی شما با برنامه برای اینکه نقدها، نظرها و پیشنهاداتون رو برای من بفرستید، آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
صدای رادیو فرداست.